بمعرفتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. صلواتي بفرستم. فكنا عنده مسلمين بفضلكم. این فقره از جامعه کبیر می‌فرماید که ما در نزد خدا جزء تسلیم شدگان شما بودیم. چهار تا کلمه اینجا هست. یک، کنا، ما بودیم. این کنا در اصطلاح عربی دو معنا داره. گاهی به معنای ماضی هست، یعنی حال از این سلب میشه. علیکم السلام. اگر بخوایم مثال قرآنی رو داشته باشیم، نظیر این آیه که میفرماید که نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل. قرآن میفرماید عده‌ای میگن ما رو برگردونید به دنیا که اعمالی رو انجام بدیم غیر از آنچه که انجام میدادیم. این کنا برای ماضیه، یعنی فرصت ها سوخته شده. آیه دوم به همین معنای ماضی که کنا ذکر شده میفرماید کنا نخوض و نلعب. علیکم السلام. ادهی قیامت میگن ما در حال خوض، در حال فرو رفتن در تعینات و چاه طبیعت بودیم و نلعب، بازی میکردیم. هم ما بازی بودیم، یعنی ملعبه بودیم، این دنیا ما رو به بازی گرفته بود، و هم ما همه چیز رو هجر و لعب میدونستیم، همه چیز رو لغو و لعب میدونستیم. کنا نخوض و نلعب، میچرخیدیم و بازی میکردیم. ما مستانه زندگی میکردیم، نه عالمانه. گاهی وقتا کنا به معنای نه استمرار هست، یعنی فعل نگذشته، استمرار تو خودش هست. نظیر این که قرآن میفرماد ما کنا عن الخلق غافلین، یعنی ما همین الان از تمام مخلوق و عالم هستی غافل نیستیم. کنا یعنی همین الان، در حالی که معنای اصلی کانه مربوط به قبله. آیه بعدی میفرماد انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یکی از آیات تکون دهنده قرآن در سوره مبارکه جاسیه. انا قدیم ها صنعت فوتوکپی و رایت و این چیزها نبود، استنساخ میکردن، نسخه برداری میکردن، از روی یک عینی نسخه برداری میکردن. اینو میگفتن استنساخ. میشد دو تا نسخه، یکی دیگه مینوشتن میشد سه تا نسخه. قرآن میفرماد انا کنا، لفظ کنا رو به کار میبره، نستنسخ و ما کنتم تعملون، یعنی آنچه که شما انجام میدهید و انجام دادید ما استنساخ کردیم. حداقل دو تا نسخه موجوده، یک نسخه در صحیفه جان خود شما هست که سوره بنی اسرائیل فرماد اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بخونید خودتون از صحیفه جانتون بخونید که چه کردی. اما نسخه اصلی نزد خداوند است و اندنا، یعنی همه چیز نزد ما هست که عرض خواهیم کرد. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما هم ما مصدریه هست دیگه. وقتی اینطوری باشه یعنی تمام اعمالتون مورد استنساخ قرار گرفته، نسخه برداری شده. به تعبیر عامیانه جایی برای حاشا کردن وجود نداره. که حضرت در اواخر دعای کمیل میفرماید گیرم که ملائکه ندیدند من چه کردم و شاهد لما خفی عنهم کنت انت الرقیب علیهم من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، اما تو دیدی. فکنا عنده مسلمین بفضلکم، ما در محضر خداوند تسلیم شدگان برتری شما بودیم. این فهم عزیزان یه مقدار بلوغ فکر رو میطلبه. ما کجا تسلیم اهل بیت شدیم؟ فرماد اندهو. این انده کجاست؟ این انده عالم نفسه، عالم نفس الامره، عالم ارواح معانیست، نه خود معانی. امام در اربعین حدیث میفرماد به جانم سوگند آنچه که ما از ترجمه آیات و روایات و حمد و سوره متوجه میشیم، اونچه ما میفهمیم جسد و کالبدی هست برای روح معانی مطهر. اینگونه نیست که اگر ما بگیم ایاک نعبد، توجه به معنای تحت لفظی اون داشته باشیم، توجه به معنای تحت لفظی اون داشته باشیم و احساس کنیم که این احساء شده و دسترسی بهش پیدا کردیم. اندهو یعنی عالم نفس الامر، یعنی عالم ارواح معانی، نه خود معانی، ارواح معانی، عالم حقایق. تو اون عالم خلف و قلف وجود نداره. قلف و قین، این قرآن میفرماد قلوب هم قلف، بسته شده، گره خورده زده. تو اون عالم، عالم خلف، علیکم السلام ورحمت الله، عالم خلف، آقا سید خوش آمد، صلواتی بفرستید. سلام اون عالم، عالم خلف پذیر نیست، عالم غلف هم نیست، عالم اندلاهی یا اندیت محدود به شرایط، محدود به جهات، محدود به زمان، محدود به حالت نیست. اندالله که حالا آیاتش رو عرض خواهیم کرد، در حقیقت اون عالم، علیکم السلام و رحمت الله، صلواتی بفرست الله. یا الله الحاق جزء هست به کل، یک عالمی که اونجا آنچه که هست ارواح معانی مقدسه و ارواح معانی مطهره هست. فرماد ما در چنین عالمی اونجا تسلیم فضل شما شدیم. شما دلتون که تسلیم ولایت اهل بیت علیهم السلام شده، مال اینجا نیست. فکنا اندهو، ما نزد خداوند تسلیم شدگان فضل شما بودیم. فکندا اندهو مسلمین به فضل کن. در اون عالم، عالمی هست که همش کیفیاته، از کمیات خبری نیست، اونجا از جهات و از شرایط نیست. و خداوند شما را امین دانست، شما امانتدار خداوند شدید با تقبل ولایت آل الله، و لذا می فرماد که و اندنا کتابون حفیظ، نزد ما هست کتاب، که حالا عرض خواهیم کرد. این که می‌فرماد انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين منها واشفقن منها فابين واشفقن فحملها الانسان، این امانت ولایت اهل بیت، که حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. سلمان اسمش روزبه بود قبل از اینکه بیاد مسلمان بشه. یه روز نشسته بودن با حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت از روی زمین ابا تراب میگفتن، چون خاک نشینی حضرت امیر زیاد بود. ابو تراب، حضرت یه سنگریزه برداشت پرتاب کرد به سمت روزبه یا سلمان. عرض کرد آقا به تعبیر بنده شوخیتون گرفته. حضرت فرمود که سلمان یادته، چون سلمان عمر زیادی کرد، فرمود یادت اون زمانی که در فارس بودی، یه وقت در یک منطقه شیر درنده‌ای به تو حمله کرد و تو در کتب عتیقه خوانده بودی، چون سلمان عالم طایفه خودشون بود، در کتب عتیقه خوانده بودی که اگر کسی این کلمه را بر زبان جاری کند، در تمام ادیان نوشته بودند، اگر کسی این را بر زبان جاری کند دادرسی خواهد شد برای او، یا فارس الحجاز، البته با زبانهای مختلف مثل عبری. و تو اون موقع گفتی یا فارس الحجاز سواری آمد، این مال کیه؟ شاید مال قبل از تولد پیامبر اکرمه، نه قبل از بعثت. سواری آمد و به شیر گفت تو حق نداری به محب ما و به متوالی ما و به پیرو ما آسیبی برسونی. عرض کرد بله آقا، این خاطره برای من داره تداعی میشه، شما از کجا میدونی؟ فرمود سلمان اون سوار من بودم. ما در مباحث قبل عرض کردیم خلقکم الله و انوارا، قریب به 10 جلسه فقط پیرامون همین 3 کلمه صحبت شد. خلقت اولیه و اصلیه اهل بیت علیهم السلام محدود به جهات نبوده، محدود به عناصر نبوده، فرمود ما بودیم. کما اینکه از این تصریح بیشتر و صراحت بیشتر اینی که حضرت فرمود کنتم مع انبیاء سر را، من با تمام انبیاء به صورت مستور بودم، اما و مع محمد جهرا. لذا می فرماد کنا لهم حافظین، ما حافظ بودیم، این امانت رو به شما سپردیم. کتابون رسول لمسوبتون نزلن ثوابن، این کلماتی است که قرآن تماما می فرماد من عند الله، یعنی عالم بقا و عالم حیات، هر چه که نزد خداست از حیات برخوردار داره، یعنی مرگ پذیر و فنا پذیر نیست. می فرماد شهید بل احیا اون ان در ربهم. بعد می فرماد که ما عند الله باق، اگر کسی به مقام اندیت رسید میشه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش. چرا میگه العلماء باقون؟ و منظور از عالم فارغ التحصیل حوزه و دانشگاه نیست، العلماء باقون یعنی کسی که گوهر جانش به دانش برتر و دانش مصفا تصفیه شده باشه، نه اینکه از علوم زمینی برخوردار باشه. چیزهای دیگه ای هم قرآن میفرماید به مقام اندیت میرسن، مثلا تقدیر رزق. اینا علت داره عرض میکنیم تا برسیم به کلمه بعدی. قرآن میفرماد فابتغوا عند الله رزق، رزق نزد خداست، دنبالش برید. یه کسی آمد خدمت حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله دعا کنید برای رزق و توسعه رزق. حضرت فرمود دعا نمی کنم. برعکس اونجایی که به امام هشتم عرض کرد دعا کنید، فرمود شما فکر میکنید ما دعا نمی کنیم شما رو؟ هر روز دعاگوی شما هستیم. الان هم حجت خدا قطب عالم امکان به صغیر و کبیر و زن و مرد شما داره دعا میکنه، و اگر غیر از این بود خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی گاهی توفیق بود به دستبوسیشون میرسیدیم. بعد از مرگ معلوم شد ایشون 60 بار حضرت حجت رو زیارت کرده بود. آقای بهاءالدینی یه وقت فرموده بودن بلای بزرگی مردم ایران رو تهدید میکرد، شاید سال 72 یا 73 بود که اون موقع یک بلای خیلی سیاسی از خارج بنا بود که واقعا یک بحرانی رو ایجاد کنه. ایشون فرموده بودن بلای بزرگی مردم ایران رو تهدید میکرد، عده‌ای جوان در یک گوشه‌ای متوسل شدن به صدیقه کبرا علیها السلام و ام النجبا وساطت فرمود، خدا بلا رو از کل مردم ایران برداشت. قبلا عرض کردیم جلسات قبل تکراریه، عرض کردیم در هر محفلی که شیعیان دور هم نشستن اون منزل برای آسمانیان و عرشیان مانند ستاره برای اهل زمین داره می‌درخشه. و این جمله آیه دولابی بود که فرمود تو مجالس اهل بیت شرکت میکنید یه سر و گردن از بقیه گنده تر میشید. چون باید دید دیگه، یعنی باید رؤیت کرد که بزرگ شدی. خدا رحمت کنه. حالا بحث تفسیر جامعه هست. آجای سمن سلام صلوات بفرستید. شما ساداتی به خاطر سیادتتون بفرمایید. کنم خواهش کردم اون بالا آقای سمن صندلی خالی هست. بازم صلوات بفرستید. بله، این استفاده هایی که میشه از فرمایش بزرگان کرد در مباحث توحیدی، در مباحث ولایتی، نکات زیادی رو ایشون میفرمودن. خب اگر بناس کسی به این مطهرون دسترسی پیدا بکنه، قرآن میفرماد لا یمسه الا المطهرون، خودش هم باید پاک بشه، که حافظ گفت پاک شو اول و زان دیده بران پاک انداز، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. وقتی انسان به مقام عندیت رسید رزق رو میگیره. حضرت فرمود دعا نمی کنم. امام صادق آقا چرا برای توسعه رزق من دعا نمی کنید؟ فرمود برای اینکه قرآن میفرماید در سوره جمعه اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، بعد از نماز برید دنبال کار، برید دنبال معاش. که استاد مطهری میفرماد ما اسم بی ارزگی خودمون رو زهد گذاشتیم. گاهی اینقدر در جانب افراد به مسائل مادی میچسبیم که از معنویات و از خودسازی غفلت میکنیم. گاهی از این طرف دچار تفریط میشیم، بی ارزه در تولید سرمایه، بی ارزه در اشتغال زایی، بی ارزه به قول آیت الله جوادی در مدیریت سرمایه ها. خب رزق نزد خداست. فرمود فابتغوا عند الله الرزق. قرآن میگه محاسبات فلکی هم جمیعا نزد خداست. ان عدت الشهور عند الله 12، نزد خدا 12 ماه است. میخوام اینجا یه پرانتز در ذهن شریفتون باز کنیم. مجلس مجلس اهل بیت، یه صغرا کبرا به قول طلبه بچینیم قضیه نتیجه بگیریم. صغرای قضیه اینه، خب ما داریم میبینیم بر اساس همین محاسبات فلکی ایام، لیالی، دهور، زمان، همه چیز کل من علیها فان هست. بالاخره امشب فانی میشه، امروز فانی شد، زمان فانی میشه، مکانم محکوم به فناست. این صغرا بذاریم کنار. کبرا قرآن میگه ما عند الله باق. اگر کسی به مقام عند الله رسید که محکوم به فنا نیست، سهل علما باقون. حالا شما نتیجه بگیرید، به نظر شما این 12 ماهی که قرآن میگه نزد خدا هست همین 12 ماهه؟ یعنی 14 فصله؟ الا اینکه اشاره به 12 حجت خدا داره، اینا هستن که محکوم به فنا نیستن. ان عدت الشهور شهر نزد خدا 12 تا هست. حجتی که فرمود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها 12 تاست، اونم نزد خدا نه نزد شما. چون ما اندکم ینفد، اگر اهل بیت علیهم السلام در چارچوب های مادی و الفاظ بنا بود تعریف و تمجید و تحسین بشن، یه موقعی کفگیر به تای دیگ میخورد، دیگه منابع نبود، دیگه معانی کشش نداشت، دیگه مجذوبیتی ایجاد نمیکرد. این که میبینید تنور آل رسول همیشه گرمه برای که اندالله هستن. این 12 ماه ظاهری نیستن. پس نتیجه میگیریم که منظور 12 حجت خدا هستن. 12 حجتی که قرآن کریم میفرماد و نصرتهم به رعب، هر نصرت و هر رفعتی هم نزد خداست. چون قرآن میفرماد و من نصر الا من اندالله. داریم فقط الان رو اندهو صحبت میکنیم ها، به قول طلبه ها شرح مفردات داریم میکنیم. فکنا اندهو مسلمین به فضلکم. ما در یه عالمی غیر این عالم جهات و عناصر تسلیم فضیلت شما بودیم، تسلیم برتری های شما آل الله علیهم السلام بودیم. اون عالمی که مصدر رزق است، اون عالمی که عدت الشهور اونجاست، اون عالمی که اجل همه چیز اونجاست، اون عالمی که هر کس به نصرت و رفعت میرسه همه چیز از اونجاست. چون فرمود هم درجات عند الله. اگر بناست کسی به درجاتی هم برسه باز نزد خدا هست. هم تمام علوم نزد خدا هست. این یک، چون فرمود انما علمها عند الله. و هم سرنوشت همه چیز و همه کس نزد خدا هست. چون فرمود اندنا لزلفا و حسن و معاب. اگر کسی دنبال تقرب هست اندنا لزلفا، بعد فرمود و حسن و معاب، عاقبت به خیری نزد ما هست، هم همه علوم و هم سرنوشت. اگر کسی عزیزان در دنیا عملش عمل مریم گونه شد، یعنی باید تلاش کنیم که در دنیا اعمالمون عمل مریم گونه بشه. وقتی کسی مریم گونه مقدس زندگی کرد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله. میگفت این روزی از کجا اومده؟ هر دفعه میام میبینم قضا نزد تو هست، میگفت من عند الله. هم عمل در دنیا عمل دنیایی و کارهای معنوی ما باید به صورت مریم گونه انجام بشه تا اندالله نصیب ما رزق بشه، و هم باید در اجر اخروی و شهادت آسیه گونه زندگی کرد، که انسان وقتی هم به شهادت میرسه حرفش این باشه: رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. اول جنت رو نیاورد، گفت رب ابن لی اندک. معلوم میشه همه مردان و همه زنان آسمانی نظرشون بالا بوده، نظرشون به بهشت نبوده، که حافظ گفت سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اگر کسی به اندالله رسید، اون وقت میبینه که این حرف قرآن درسته، اندهو ام الکتاب، ریشه همه مکتوبات و همه مقدرات اونجا هست، هم ریشه اونجا هست و هم و اندهو مفاتح الغیب، کلیدم اونجاست. آیا کسی شک داره که امیرالمؤمنین علیه السلام هم خزائن علوم الهی هست و امور الهی و هم خزانه داره؟ علی علیه السلام سلام الله علیه هم معدن هم معدن کاو هست. قرآن میفرماد انما الآیات عند الله، خب همه آیات نزد خداست. بعد تفسیر این آیه میفرماد الآیات هم الائمه، آیات منظور ائمه هستن، ائمه نزد خدا هستن. خب یه ذره فاز صحبت بیاد بالاتر، شما حضار مکرم عنایت کنید. حالا که ما عرض میکنیم رضیت لکم الاسلام دینا، خداوند دین شما رو کمتر از اسلام راضی نیست. وقتی اسلام قبول کردید، حالا کلمه سومیم دیگه، و کننا عنده مسلمین، ما تسلیم شده ایم، اسلام همش تسلیمه. وقتی که قبول کردیم رضیت لکم الاسلام دینا از یک طرف، از طرف دیگه حقیقت این گرایش قلبی، چون ایمان و اسلام، قرآن سوره مبارکه حجرات میفرماد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حقیقت این گرایش قلبی یعنی همین اسلام و ایمان مربوط به عالم تکوینه، مال اینجا نیست. چون فرمود ان الدين عند الله الاسلام، شما اسلام رو اینجا نگرفتید. وقتی که به اینها توجه کردیم، پس درخواست حضرت پروردگار که فرمود سلمو تسلیما، میگه تسلیم بشید، چه تسلیم شدنی هم در محضر پیامبر اکرم، منظور اینه که رشته ارتباط بیعت زمینی و بیعت یدی خودتون رو در عرصه یداللهی بیارید بالا، با یدالله بیعت کنید، چون به یدالله که برسید میشه فوق ایدیهم. یک کسی کنار کعبه، عرض کردیم برای بعضی از رفقا، کنار کعبه نگاه به نامحرم میکرد در دوران خلیفه دوم. بعد از شنیدن اسم این افراد میدونید تو دلتون باید چی بگید، تولی یا تبری. در دوران خلیفه دوم یک کسی چشترانی میکرد کنار کعبه، حضرت اول نهی از منکر کرد، گوش نکرد، سیلی زد بهش، زبان گفت، دست هم زد. برای خودشیرینی اومد پیش خلیفه دوم، در خانه امن علی منو زد. خدا بر زبان دومی جاری کرد، قرآن میفرماد لله جنود و سماوات و الارض، همه چیز سپاه خدا هستن، زبان دومی بشه جند الله، چه اشکالی داره؟ بر زبانش جاری شد، گفت چرا شکایت میکنی از ابوالحسن؟ رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا دیده، دست خدا هم عمل کرد، حکم صادر شد، مجری هم دست خدا. یعنی علی عین الله هست، علی ید الله هست. پس شما وقتی تسلیم میشید، وقتی صلوات میفرستید، وقتی سلم و تسلیما رو محقق میکنید و عینیت بهش میدید، ماه رمضان روزه میگیرید، ولایت دارید، پیاده کربلا میرید، زیارت عاشورا، که تو زیارت عاشورا میگید انی سلمون، تسلیمی، آشتی هستید. میخواد بگه که از همینجا ما شروع میکنیم بیعت قدیر خودمونه، که دست دادن همین دست فیزیکی هست، این شروعی هست، یه نمود عینی هست، برای اینکه ما بدونیم یه جای دیگه ما بیعت کردیم. فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ. حالا اگر کسی به مقام ید الله فوق عید، یعنی در اون مقام رسید و بیعت کرد، اونجا متوجه میشه که دیگه قابلیت نقض و سلب در مقام عندالله منتفیه. یعنی دیگه اونجا که نمیتونه کسی بگه من بیعتمو نقض میکنم، چون عرض کردیم اون عالم، عالم جهات و عالم کمیات و عالم عناصر و عالم زمان و عالم مکان نیست. شما در جای دیگه بیعت کردید. بارها حضار شریف شاید شنیدن که وقتی حضرت به حر یا روز آخر ذی‌الحجه یا روز اول محرم فرمود با مایی یا بر علی، گفت با شما نیستم. خب هر کسی این رو بشنوه چه چیزی در ذهنش میاد؟ یعنی بر علیه شما هم دیگه، وقتی با شما نیستم. بنابرای نقلی یا حضرت تسبیح فرمود یا حوقله به کار بود، لا حول ولا قوة الا بالله یا لا اله الا اللهی فرمودن، دلالت بر تعجب. حضرت فرمود هر اشتباه میکنه، او بر علیه ما نیست، چون ما او را دیدیم در عالم ارواح، با ما بود. گفت دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم. دو سه روزی حر اومد لقمه بنی امیه رو خورد، اما آخرش حر اموی، حر علوی شد، حر یزیدی، حر حسینی شد. فرمود او اشتباه میکنه، او بر علیه ما نیست. اونجا دیگه قابلیت نقض و قابلیت سلب از ما عندالله منتفی میشه، چون اونجا همینطور که عرض کردیم زبان زبان استعداده، زبان زبان جوهر و ذاته، اقرار و تسلیمش هم یه زبان خاصی هست. حالا عنایت بکنید این ده آیه اول سوره مبارکه مؤمنون که شناسنامه مؤمن هست، شناسنامه یک مسلمان، 11 آیه اول سوره مؤمنون. آیه اول بعد از بسم الله فرمود قد افلح المؤمنون. سوال کرد از حضرت امیر علیه السلام که آقا جان این قد افلح المؤمنون تدری من هم؟ حضرت خودشون اول سوال کردن، فرمود تو میدونی اینا کیان، این مؤمنونی که اول سوره آمده؟ قلت انت اعلم، عرض کردم شما عالم ترید یا امیر المؤمنین. قال قد افلح المؤمنون المسلمون. این مؤمنون کسانی هستند که در مقابل هر امر و نهی ما، هر کم و زیاد ما، هر تر و خشکی ما، هر شب و روز ما، هر عافیت و کسالت، هر فقر و غنای ما، در مقابل تمام اوامر ما ایمان قلبی دارن. المسلمون. بعد فرمود ان المسلمین هم النجبا. مؤمنین مسلم هستن، مسلمون کیا هستن؟ نجبا. حالا عنایت کردید چند هفته قبل عرض کردیم که طینت شما پاک بوده بر اساس همین جامعه کبیره. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. اولین برایند ولایت اهل بیت طیب المولده، حلال زاده. حلال زاده یعنی نجیب، نجیب زاده. فرمود اینها همون نجبا هستند. خب این کلمه سوم هست، فکنا اندهو مسلمین. حالا میگه تسلیم چه چیزی؟ ما تسلیم چه چیزی شدیم در یک عالمی که اون عالم، عالم اندالله بود، عالم یدالله بود، ولایت ولایت غیر زبان ظاهری بود، زبان استعداد و جوهر بود. تسلیم چه چیزی بشیم؟ میفرماد تسلیم فضل شما. اولا ان الفضل بید الله. قرآن میفرماید هر چه فضل و هر چه برتری است دست خداست. و قطعا قرآن میفرماید قابلیت های فطری بعضی بر بعضی دیگه رجحان داره، کما اینکه فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بالاخره یک عده‌ای تفضیل پیدا کردن بر دیگری. حالا اینو میفرماید. از یک طرف دیگه قرآن میفرماد نکنه فضائل اعتباری و قراردادی و مادی رو کمال محسوب کنید. نکنه هر کس ثروت و مالش بیشتره شما احساس کنید همون حرفی رو که قوم موسی زدن برای قارون، شما بگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاشکی ما مثل قارون هشتمون گروه نهمون نبود، ای کاش ما هم این گونه خدا به ما منت گذاشته بود قارونوار زندگی میکردیم. همونایی که امروز گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کی پولمون از پارو بالا میرفت، کاش کی یکی رو 10 تا و 100 متر و 1000 متر میکردیم. قرآن میفرماد همچه که فردا اومد حرفشون برگشت، گفتن وی که انه لا یفلح الکافرون. نه خدا رو شکر که همین حالت رو داریم. نه ما نمیخواییم. حالا که دیدن قارون فخسف نابهی و به داره الارض، خودش و ثروتش رو کشیدیم زیر خاک، گفتن نه خدا رو شکر کافر پیروز نمیشه، به فلاحت نمیرسه، به رستگاری نمیرسه. قرآن میگه مسائل اعتباری و قراردادی رو برای خودتون کمال محسوب نکنید که از اون طرف دنبال تمجید و تحسین باشید. مانند همین که عرض کردیم در یه جای دیگه میفرماد والله فضل بعضکم على بعض فی الرزق، بالاخره تو دنیا یک عده‌ای در رزق و مال و منال و ثروت و قدرت و مکنت و این چیزا تفضیل داده شدن. همچنان که الرجال قوامون على النساء، مردها برتری دارند بر زنان، یک در محیط خانواده هست و نه در جامعه، دو منظور مردانی هستند که هم اخلاق و هم نفقات رو پرداخت میکنن و مراعات میکنن. مردی که نفقه نده، مردی که اخلاق نداشته باشه، اطاعت بر زن واجب نیست. این گونه نیست که هر مردی بر هر زنی به صورت تعمیم تفضیل داشته باشه، یعنی به صورت کلی ما بگیم در مکتب اسلام اصولا مرد بر زن فضیلت داره. این که همون نگاه فمینیستی میشه از این طرفش، حالا از جانب مردش، یعنی نگاه افراطی میشه. نه، در ادامه همین آیه سوره مبارکه نساء فرمود به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یا بعضکم بعضکم علی بعض. به یک علتهای خاصی ما میگیم مرد قوام هست و توضیح میده فرمود و به ما انفقو، به جهت اینکه معیشت و نفقه و کار و فعالیت و زحمات شاق اجتماعی و بیرون عمدتاً به عهده مردها هست از یک جهت، و از جهت دیگه بالاخره یک نهاد و بالاخره یک تشکیلاتی نیاز به یک مدیر داره. پیامبر اکرم فرمود اگر دو نفرم مسافرت میرید یک نفر فرمانده بشه اون یکی تابع. در نظام خانواده بالاخره یک نفر باید به عنوان سکاندار بشه. شما مردها هم که یاد گرفتید حرف آخر رو شما میزنید. چی میگید شما؟ خدا بده ماشاءالله همه هم گفتن، یعنی همه عضو انجمن هستن، معلوم هست دیگه. صلوات بر خسی یه جلسه خدا رحمت کنه مرحوم کافی، من شاید 30 سال قبل نوارش رو گوش کردم، البته خیلی کوچیک بودم، والده منو برده بود، چیزی یادم نمیاد پای منبر ایشون، ولی نوارش رو گوش کردم. مرحوم کافی میگه در یک مجلسی واعظ گفت کی از زنش کتک خورده، هر کی کتک خورده دستشو بیاره بالا. همه آوردن بالا الا یه نفر، گفت تو کتک نخوردی؟ گفت چرا، دستمو شکسته نمیتونم بیارم بالا. بازم صلوات بفرستید. خب حالا عنایت بفرمایید از نهج البلاغه، یعنی گوهر وجودتون و سرمایه جانتون رو مشعشع کنید به نور کلام حضرت امیر علیه السلام. عرض کردیم معقولات، منسوجات، مصنوعات، اینا تمام اعتباریاته، اینا کمال محسوب نمیشه. شما هم جایی در قرآن ندیدید که اینا رو به عنوان ملاک تفضیل قرار بده. مجاهدی که قیام میکنه میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، فضیلت رو به این داده، فضیلت رو نه به ذکور داده نه به اناث داده، نه به فقیر داده نه به غنی داده. نه، فضائل در یک سلسله چیزهای دیگه است که اشاره کردیم. حالا ببینید در خطبه 2 نهج البلاغه حضرت میخواد بفرماد فضیلت چیست و فاضل کیست. آخه با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. اگر کسی فرض کنید عمامه سر گذاشت، اگر کسی مدرک فوق دکترا گرفت، حتی اگر کسی سیادت سجلی و شناسنامه‌ای داره، نفس سیادت یک فضیلت کلی و مطلقه نیست. اینا باید روش بحث بشه. هیچ یک از آنچه که گاهی ما در بینش‌ها و در گزینش‌های خودمون به عنوان فضیلت تلقی می‌کنیم عند الله فضیلت نیست. ربع افرادی که در بنی امیه بودند و مستوجب لعن نیستند و ربع ساداتی که نه اهلیت نداشتند، البته نمیگم مستوجب لعن هستند چون ما مجاز نیستیم به سادات بد هم نعوذ بالله کمتر از احترام داشته باشیم، ولی فرمودن که اینها نااهل شدن، همچنان که قرآن تأیید میکنه، فرمود پسر نوح با بدان بنشست. قرآن هم میفرماد گفتیم انه لیس من اهلک، او سادات هست به تعبیر ما، اما اهل تو نیست، نااهل هست. پس ملاک برتری همیشه این چیزها نیست. ملاک این هست که انسان چقدر تونسته از کمالات معنوی برخوردار باشه. ملاک نیست که کسی بالا نشسته سنش بالاتره. بله فرمودن وقر و کبارکم و همون صغارکم، بزرگتراتون رو احترام بذارید، اما نگفتن که او فضیلتی دارد. اصلا فضائل جزء قراردادی نیست. فضائل فضائل احتسابی ما و قراردادی و جعلی نیست. باید انسان فاضل بشه. حالا نهایت کنید، حضرت در خطبه دوی نهج البلاغه میفرماد وقتی آل الله رو توضیح میده، اهل بیت رسول، میفرماد الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی. آدمی که قالی هست یعنی شتابگر، یعنی جلو حرکت کرده، قلو، فرمود شتابگر باید برگرده به سمت اینا، اونی هم که عقب افتاده اونم باید خودش رو برسونه به این کشتی، و الا در این دریای دنیا که از دنیا بحر عمیق، دنیا یک اقیانوس عمیقی هست. فرمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح. اگه میخواید ببینید اهل بیت من مثلشون چیست، فرمود مثل کشتی نوح هستن. تو این اقیانوس اگر جلو برید بدون قطب نما، المتقدم لهم مارق. مارقین کیا بودن؟ قالی، قلو، جلو رفتن، چون قطب نما ندارن منحرف شدن. والمتأخر عنهم زاهق، هر کیم عقب باشه بازم گرداب نصیبش میشه، بازم گمراه میشه. واللازم لهم لاحق، هر کی سوار این کشتی بشه، هر کی سوار کشتی نوح علیه السلام شد به ساحل جودی رسید. حضرت فرمود الیهم یفیع القالی، شتابگر باید برگرده یه قدم بیاد عقبتر، و بهم یلحق التالی، اونی هم که عقب افتاده به اینا ملحق میشه. این یعنی فضل. فضل یعنی همه بیان برگرده او. کسی فضیلت داره که دیگران احساس تشنگی و آتش به او بکنن. این یک. در خطبه 106 حضرت وقتی پیامبر اکرم رو تمجید میکنه دعا میکنه اللهم آته الوسیله و اعته الصناعه و الفضیله، خدایا ابزار شفاعت رو برای پیامبر قیامت فراهم کن، و سنا، سنای با سین، سنا، سنایی، این به معنای بلندی مقام، خدایا سنا و فضیلت رو به پیامبر اکرمت عطا بکن. کسی سنایی هست که اهل فضیلت باشه، کسی فاضل است که بلند مرتبه باشد، و فضیلت اکتسابی هست، باید در اینجا او رو استحصال کرد، او رو به دست آورد. در خطبه 110 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید به پیامبرتون اقتدا کنید. چرا؟ چون فإنه افضل الهدى، بهترین راهنما است. پرچم فضیلت و پرچم هدایت دست اوست. خب در جلسه قبلم اگر خاطرتون باشه بعد از تیبن لخلقنا یه حاشیه گفتیم، و اون این بود که عرض کردیم وقتی که تینت و ارواح ما رو گره زدن با ارواح خودشون، یعنی توحید و رسالت رو سرشتن در وجود ما، برتری ما به واسطه فضیلت و برتری اینا خواهد بود. تیبن لخلقنا از صدقه سر اینا که در ادامه عرض خواهیم کرد. قرآن می فرماد والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، خدا یک افرادی رو به رحمت خودش مختص کرده، بعد می‌فرماد والله ذو الفضل العظیم. اینو لطفاً عنایت کنید از امشب قرآن رو که می‌خونید این دوتا کلمه وقتی در کنار هم قرار می‌گیرن معنادار هست، یک رحمت، دو فضل، که حالا آیاتش رو می‌خونیم. والله یختص برحمته، این رحمت چیه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، منظور از رحمت وجود مقدس و بیپایان رسول مکرم است، و منظور از فضل خدا بعد از اون رحمت عام که و رحمتی وسعت کل شیء، حالا فضل خدا شامل همه چیز میشه. اون فضل در روایات فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا لطفاً قیاسات رو بشنوید. وقتی که در رحمت، در حدیث رحمت پیامبر میشه و فضل امیرالمؤمنین علیه السلام میشه، در قرآن میفرماد اما یتساءلون، عن النبع العظیم. خود حضرت امیر علیه السلام فرمود لا لله من نبع اعظم منی، خدا نبع و خبر و آیتی عظیمتر از من نداره، با فضیلتتر از من نداره. لا لله من نبع اعظم منی. حالا این پنج مورد رو در این دو سه دقیقه آخر عرایض ما عنایت کنید که جمع‌بندیش هست. یک، عرض میکنیم اگر تسخیر ولایت و برکت اهل بیت و فضل مولا نبود، یک، از تزکیه هم خبری نبود. آیه قرآن لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکم منکم من احد. حتی اگه کسی در سیر و سلوک هم میخواد قدم بزنه، تهذیب و تزکیه، باید بدونه بدون این بزرگواران و اشخاص شخیصه و انفاس نفیسه این ره که تو میروی به کافرستان است. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنند. فرمود اگر رحمت خدا و بعد از اون فضل خدا، نه رحمت خالی، اگر فضل خدا شامل حال شما نمیشد و نشود، یک کدوم از شما تزکیه نمیشید، پاک نمیشید، راه معارف رو پیدا نمی کنید. این یک. اگر تسخیر ولایت و برکت و فضل امیرالمؤمنین علیه السلام نباشد، همواره انسان در سختی و مکافات هست. لولا فضل الله علیکم و رحمته لمسکم عذاب عظیم. اگر فضل علی شامل حال شما نشه، همواره در نکبت و در مکافات خواهند بود. تازه این بیچارگی و بدبختی و شرمسارگی که امثال داعش و اینها دارن، نامال دنیاشون هست. صدام بیچاره، یا شمر بدنش چگونه شد، عمر سعد به چه نکبتی مبتلا شد، این مال دنیای اونا بود. فرمود لمستکم عذاب عظیم، عذاب بزرگ به شما سراغ شما میاد. اگر فضل خدا، فضل امیرالمؤمنین و رحمت پیامبر اکرم و تسخیر ولایت و برکت مولا نباشد، سه، گمراهی حتما در کمین ما هست. لولا فضل الله علیکم و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک. شما به سمت گمراهی میرید. این جامعه کبیره رو فقط برای تلفظ ظاهری نیست، گرچه قبلا عرض کردیم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در یکی از خیابان‌های قم به کسی فرموده بودن حداقل هفته یک بار جامعه رو بخونید. این حداقلشه. ولیکن شیخ اعظم انصاری روزی بر ایشون سپری نشد الا اینکه یک، نماز جعفر طیار رو خوند، دو، زیارت عاشورای صد سلام و صد لعن رو خوند، و سه، جامعه کبیره شون ترک نشد. این برنامه تازه ایشان که از صبح الطلوع تا مغرب تدریس داشت شیخ اعظم، یعنی این برنامه سلوکی ترک نمی شد. و تازه همه اینها منهای فتحجد به این نافلتن لک عصا انگب اصک ربک مقاما محمودا. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. فرمود این جلسات، این توسلات، این گریه هایی که شما میکنید، اینا بلاگردانند. همینطور که اول عرایضم از آیت الله بهاءالدینی عرض کردم، دوره هم میشینید، این توسلات، این گریه ها، اینا به خاطر این هست که شما بلاگردانید. حافظ میگه دعای گوشه نشینان بلا بگرداند. مادر معنوی شما صدیقه کبری علیها السلام در محراب میومد دعا برای دیگران میکرد، الجار ثم الدار، اول همسایه بعد درون خونه. شما هم فرزندان روحانی مادر هستید، شما هم بلاگردان یک جمع هستید. یادم سالهای قبل شاید در شرح حدیث معراج بود که 5-6 سال در خدمت دوستان داشتیم همچه شبهایی، اونجا این حدیث اصول کافی رو خوندیم که میفرماید وقتی خدا بخواد یک شهر و بلادی رو، بلدهی رو، مملکتی رو متحول کنه، زیر و رو کنه، بلا نازل کنه، افرادی که یک گوشه ای ولایت اهل بیت دارن و اینها همون ذاکرینی هستن که قرآن میفرماید، فرمود به برکت اینها بلا از یک شهر برداشته میشه. آخه اینا بازی که نیست که. دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری. این جلسات غیر از اون مدارجی که شما براتون بعد از مرگ لحاظ میشه، همینجا شما یه عده کفیلی شما هستن، شما بلاگردون شدید. اگر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اگر تسخیر ولایت و برکت و فضل امیرالمومنین نبود، چهار شیطان صفتی اخلاق و رفتار انسان رو تسخیر میکرد. علیکم السلام و رحمت الله. حالا این شیطان قبلا هم گفتیم، گرچه حالا اینجا ضبط میشه، بناست که دوستان محرم باشن و همه حرفی رو بیرون نبرن. من خواهش کردم اگر کسی هم با موبایل ضبط میکنه، خدا وکیلی اسرار رو نگه دارید. امام باقر فرمود هر جایش قرآن شیطان اومده منظور دومیه. این یعنی چه؟ فرمود شیعیان ما اسرار ما رو حفظ میکنن، این جزء اسراره، یعنی نباید همه جا خرج کرد. لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل امیرالمؤمنین چارگوشه دل شما رو تسخیر نکرده بود، اگر برکت قدیر درون شما رو قدیری نکرده بود، اون وقت این زمین لم یزرع به وادن غیر زیزر تبدیل می شد. یعنی اخلاق عمری داشتیم ما، شما الان اخلاق علوی دارید. زنان شما بهترین زنان هستن، مردان شما بهترین اخلاق رو دارن. لولا فضل الله علیکم، اگه علی رو نداشتید، خب اونایی که بعد از سقیفه بنی ساعده ولایت و زمین گذاشتن کیا شدن؟ یکی شد مثل خالد ابن ولید، اون همه جنایت رو کرد. یکی شد مثل خود عثمان که دیگه از بس مردم به ستوه اومده بودن کشتنش. حضرت در خطبه سه نهج البلاغه میگه بعضی از آدمها همه زندگیشون بین آشپزخونه است و دستشویی، و منظور عثمانه. اونی که از علی برید چی داره الا حیوان صفتی، الا اخلاق شیطان صفتی. اگر فضل امیرالمؤمنین و تسخیر ولایت و برکت امیرالمؤمنین نباشد، پنج همه زیانکار هستند. قرآن این است لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. کلاه بزرگی سر شما رفته، ولی شما برگ برنده دارید. چرا؟ چون خداوند با فضل و رحمتش با شما معامله کرد. بعد می فرماد این رو به عنوان یک سرمایه نگهش دارید، خوب عنایت کنید. می فرماد قل به فضل الله و به رحمتهی و به ذالک فلیفرحوا. پیامبر به مردم بگو تا رسالت دارن، تا ولایت علی رو دارن، شاد باشید، خوشحال باشید. واقعش انسان نگاه میکنه اونایی که ولایت ندارن چی دارن بیچاره ها. شما بعضی از کتاب های حتی کتاب صحیح بخاری، کتاب تراز اولشون رو نگاه کنید، خدا شاهد است گاهی آدم با تعمق نگاه میکنه نور نداره این کتاب ها. حالا اصول کافی رو باز میکنید، قال الصادق، قال الباقر، این چه نوریه؟ شما از جنس این نور هستید، چون چشم شما داره اینو میبینه. بلا بعضی ها تو کوچه های مدینه رد میشدن، علی را نمیدیدند که سلام بکنن یا سلام نکنن، مثلا نمیدیدن. قبلا هم عرض کردم علامه طباطبایی تو بعضی از خیابون های قم رد میشد، بعضی ها نمی دیدند ایشان را که سلام کنند. چرا؟ چون تجانسی وجود نداره، چون آخه از جنسه علامه طباطبایی نیستند، چون اون مطهر است. پاک شو اول و زان دیده بران پاک انداز، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. قل پیامبر کیا تای کاسه میمونند؟ قل به فضل الله، یعنی حالا که ولایت علی رو به گردن انداختی، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا، شاد باشید. بعد فرمود اینی که شما دارید ولایت علی خیر من ما یجمعون، هر چیزی که تو دنیا جمع کردید این از همش بهتر هست، یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خدایا به حق محمد و آل محمد آنی ما و خانواده هامون رو از تشکیلات اهل بیت جدا مفرما. پروردگارا همواره ما رو مشعشع به نور پرفروغ ولایت قرار بده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. صلوات بفرست. الله دیر اومدی باید سفره هم کنم آقای باقی. سلام.